به نام خدا تدریس شرح لوحه توسط استاد مرفی کتابستان صفحه 147 سطر 22 جلسه 9 به تاریخ 15/1/69 واحد صوتی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
مشهد مقدس
طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسائل الأولى: من نسي غسل الجنابة قبل الصلاة والصوم في الأشهر. أما الصلاة السلام عليكم فموضع وفاق، بإنما الخلاف في الصوم من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم، فمن ثم لو نام جنبا عبلا فأصبح يصح صومه، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى. فوجه القضاء فيه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيره. در پایان کتاب صوم 15 مسئله در رابطه با مسائل صوم ذکر می شود. در مسئله اول دو مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول این است که اگر کسی جنوب بود، فراموش کرد غسل جنابت رو به جا آورد و به همون حال یک روز یا چند روز نماز خوند و روزه گرفت، بعد یادش آمد که جنوب بوده، می‌فرمایند شهید اول وظیفه‌اش این است که نماز و روزشو قضا بنماید. شهید ثانی وارد بررسی این مسئله میشه. می فرمایند اما قضاء نماز که اجماعی و اتفاقی است، به خاطر این که شرط واقعی نماز خلو از جنابت یعنی طهارت می باشد. شرط رو نداشته پس مشروط هم باطل است. و اما در رابطه با روزه اینجا اشکال هست. زیرا خلو از جنابت شرط واقعی روزه نیست. بلکه شرط علمی است. اگه یادش بود باید غسل کنه، الا نه. و لذا فقها ها فتوا میدن، میگن اگر کسی در حال جنابت خوابید و فردای اون روز بعد از طلوع فجر از خواب بیدار شد، این روزش درسته، ولو تا مغرب هم غسل نکن. این روزش درسته، قضا هم نداره. پس چرا شما در مسئله نسیان و فراموشی میگید قضا داره؟ می‌فرمایند علت این فتوا خبر و روایت است. روایت داریم کسی که فراموش کرد غسل رو، روزه گرفت، روزش باطل و باید قضا. خوب دقت کنید، باز اینجا یک اشکال دیگه وارد میشه و اون اشکال این است که ما روایت رو قبول داریم، یک روایت میگه اگه فراموش کردی غسل جنابت کنی و روزه گرفتی، روزه باطل و قضا داره. ولی یه روایت دیگه هم داریم که اون روایت میگوید اگر در حال جنابت خوابیدی و فردا صبح از خواب بلند شدی، تا غروبم غسل نکردی، روزت درسته. بین این دو روایت شما چجور جمع میکن؟ شهید ثانی می فرمایند سه جور بین این دو روایت جمع شده. تک طريق اول گفتند واضحه دیگه، یک روایت مربوط به شخص ناسیز، یعنی شخصی که فراموش کرد، و یک روایت مربوط به نائم است. شخص ناسی باید قضا کنه، ولی شخص نائم در حال جنابت روزش درسته و قضا نده. و فرق بین این دو فرد این است، شخصی که میخواد بخوابه خب قصد غسل داره، تصمیمش اینه وقتی بیدار شد بره غسل کنه، پس همین تصمیم باعث تخفیفش میشه که بعد روزش درست قضا نده. ولی شخص فراموشکار به کلی غافله، اصلا اصل جنابت رو هم فراموش کرد، لذا اینجا باید جور رو بکشه، روزش باطله، باید روزش رو قضا. این یک توجیه. توجیه دوم این است که گفته شده روایتی که میگوید قضا سلام لازم نیست، در خواب اول شخص نائم است، ولی روایتی که میگوید قضا واجبه در خواب دوم به بعد است. پس نائم در خواب اولش که مرتبه اول بیدار شده، اونجا دلیل خاص غسل، اونجا دلیل خاص روزش درست، ولی از خواب دوم به بعد مثل شخص ناسیست و روزش قضا حتما داره. اینم یک جمع که این جمع رو شهید ثانی قبول نمید. جمع سوم این است که گفتند روایت نائم مربوط به یک روزه. یک شب کسی خوابش برده، صبح ساعت 10 بیدار شده، دیده جنوب بود. خب اینجا روزش درسته، قضا نکرده. ولی روایت ناسی و فراموشکار مربوط به تمام ماه رمضان است. کسی که یک ماه رو از اول تا آخر جنوب بوده و یادش رفته غسل، اینجا باید روزش قضا کن. شهید ثانی می فرماین این جمع سوم هم مثل جمع دوم صحیح نیست، به خاطر اینکه اگر روایت بگوید همه ماه قضا داره، خب یک روز هم قضا داره. بلکه باید بگیم یک روز به طریق اولا قضا داره، چون قضای همه ما مشقت داره، ولی قضای یک روز مشقت نداره. پس این وجه جمع نشد، بگیم یک روز قضا نداره شخص نائم، ولی همه ماه قضا بود. پس جمع صحیح همون جمع اول است که بگیم بین نائم و ناسی فرق است. کسی خوابیده صبح بیدار شده، روزش قضا نمی‌کنه. کسی همون تمام شب رو بیدار بوده و از جنابتش یادش رفته، فردا همونجور روزه گرفته، قضا داره. هیچ تعارضی هم نیست. یه روایت میگه نائم قضا نداره، یه روایت میگه ناسی و فراموشکار قضا داره. اصلا تعارضی بین این دو وجود ندارد دیگه. مطلب رو بخونیم دیگه، تمام توضیح همی بود، دیده کاریای در زمین عبارت مرمش. مسائل الاولا، مسئله اول، من نسی غسل الجناب، غسل الجنابت، کسی که فراموش کند غسل جنابت را و با همون حالت جنابت نماز بخونه و روزه بگیره. می فرماین قضا صلاة و صوم فی الاشهر، این شخص قضا کند روزه و نمازش را بنابر قول مشهورتر. این فی الاشهر قید برای صوم ها، در نماز اتفاقیه که بعد نمازش قضا کنه، اما در صوم بعضی ها میگن صومش را قضا کنه، بعضی ها میگن صومش را قضا نکنه، لذا در صوم بنابر قول مشهورتر. اما صلات و موضع و وفاقه، اما نماز که اتفاقیه باید نمازش را قضا کنه. و اینما الخلاف و صومه، اختلاف همانا در روزه است. از چه جهت؟ من حیث و عدم اشتراطه به طهارت من الاکبر الا مع العلم، به جهت شرط نبودن اون روزه به طهارت از حدث اکبر مگر در صورت علم. عرض کنم طهارت از حدث اکبر یا بگید خلو از جنابت شرط علمی روزه است، شرط واقعی نیست. یعنی اگر یادت بود خب شما باید غسل کنید و با طهارت باشید، ولی اگر یادت نبود روزه شرطش نیستش. عرض کنم که غسل شرط روزه نیست. از کجا میگید؟ و من ثم لو نام جنبا اولا، و از همینجا که اون طهارت از حدث اکبر شرط واقعی روزه نیست، اگر کسی در حال جنابت بخوابد، اما خواب اول با این قید، خواب اولش باشه، شب جنوب شده بعد میگه حالا میخوابم بعد غسل میکنم، فاصبح خوابید و بیدار نشد، صبح بیدار شد، این یصح الصوم، روزش درسته. وین تعمد ترکه طول النهار، ولو عمدن ترک کند غسل را در طول روز، ولو تا اذان مغربم غسل نکنه، یعنی تا اذان مغربم جنوب باشه، روزش درسته. پس این آقا از اذان صبح تا اذان مغرب جنوب بوده، روزش هم درسته. پس معلوم میشه خلو از جنابت شرط واقعی روزه نیست، به لا باید روزش باطل باشه. فهنا اولا، پس در اینجا که فراموش کرده حکم اولا هستش، اونجا صبح یادش آمد و بازم عمدن نرفت غسل نکرد، شما میگید روزش درسته. اینجا که بالکل فراموش کرده، بعد از 3 روز یادش آمد که دیروز و پریروز مثلا جنوب بوده و روزه گرفته، پس اینجا که کلن در همه وقت فراموش کار بوده، اینجا به طریق اولا باید روزش درست باشه. پس چرا میگید روزش باطله باید قضا کنه؟ میفرمایند و وجه القضاء فی صحیحة الحلبی عن الصادق علیه السلام، وجه قضا در این روزه صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام و غیر این صحیحه، که ما یک روایت مرسل و یک روایت موثقه دیگر هم داریم که اونها هم دلالت میکنن بر این که روزش باطله و باید قضا کنه. و مقتضی اطلاق عدم الفرق بین الیوم و الایام و جمیع الشهر، مقتضای اطلاق عبارت مصنف، نه مقتضای اطلاق روایت، مقتضای اطلاق عبارت مصنف عدم فرق است بین یک روز و چند روز و جمیع ماه. مقتضای عبارت مصنف اینه کسی یک روز فراموش کرد غسل جنابت رو، بعد روزه گرفت، روزش باطله، باید قضا کنه. و تمام ماه هم همینطور فراموش کار بود، روزه گرفت، باز روزش باطله. این رو میگن که بعد حالا اشکال میکنن. یک عرض کنم مطلب این داخل پرانتز میفرماین، میفرمان و فی حکم الجنابت الحیض و النفاس لو نسیت غسلهما بعد الانقطاع، در حکم جنابت از حیض و نفاس اگر زن فراموش کند غسل این دو را بعد از قطع شدن خون، زنی خون حیضش قطع شده 3 روز بعد فراموش کرد غسل کنه، 3 روز به همون حالت روزه گرفت، این هم باید بگیم روزش باطله، باید قضا کنه. این رو شهید ثانی میفرماید. خوب دقت کنید، ولی اینجا این جریان و حکم رو در رابطه با حیض و نفاس نمیشه از شهید ثانی قبول کرد، چون اولا دلیلی که ما داریم دلیل خاص روایته، روایت در خصوص جنابته، نمیشه این حکم رو ما در حیض و نفاس هم جاری بدانیم. مرحوم صاحب جواهر هم همین حرف رو زدن، یعنی ایشون هم فرمودن که در حکم جنابت حیض و نفاس، ولی دلیلش رو ذکر نکردن به چه دلیل. ممکنه برای آقایون دلیل از کنم بتراشیم خلاصه یک روایتی رو که به مناسبت در باب حیض و نفاس علما نقل میکنن، راوی از امام سوال میکنه، میگه زنی جنوب بوده بعد هم حائض شده، حالا حکم چجوره؟ امام علیه السلام میفرمایند که حالا اصل عبارت یادم نیستش، به این مضمون امام میفرماین وقع بها ما هو اعظم، اول این زن جنوب بوده بعد حائض شده، امام میفرماین به سر این زن آمده چیزی که بزرگتر از جنابته، یعنی حیض برش عارض شده که حیض از جنابت بزرگتر. مگر ما این رو ملاک قرار بدیم، بگیم از این روایت میفهمیم که حیض از جنابت قوی تره، پس وقتی در جنابت باید روزش رو قضا کنه، به طریق اولا زن در حیض هم باید روزش رو قضا کنه، ولی ما باشیم اون روایت، حکم قطعی از اون روایت ما نمیتونیم استفاده کنیم، نمیتونیم به طور قطعی بگیم عرض کنم مراد امام علیه السلام اینه که عرض کنم که حیض از جنابت حدث بودنش قوی تره در همه جا، لذا پس حکمی ره که جنابت داشته باشه به طریق اولا حیض هم همون حکم رو داره. ما باشیم و ظاهر اون روایت همچه استفادهی نمیتونیم بکنیم، لذاست که فقها متأخر معمولا فتوا میدن، میگن در باب جنابت کسی فراموش کنه غسل جنابت رو، بعد یادش بیاد روزه گرفته باشه در او حال، روزه شو باید قضا کنه. ولی در باب حیض و نفاس اگر زنی فراموش کرد غسل حیض بکنه، روزه گرفته رو حالت بعد یادش آمد، غسلش درست. پس بنابراین به این مطلب شهید ثانی نمیشه خلاصه خیلی تسلم داشت. ایشون میفرمایند وفی حکم الجنابه، در حکم جنابت از حیض و نفاس، اگر فراموش کند غسل این دو را زن بعد از قطع شدن خون در حکم جنابت، یعنی هر وقت یادش آمد بعد روزهاش و قضا. وفی حکم رمضان المنظور المعین، و در حکم ماه رمضان است نذر معین. اگر کسی در نذر معین هم عرض کنم که روزه گرفت و بعد عرض کنم که روز نذر معینی رو نذر روزه کرد، روز معینی رو نذر روزه کرد، اون روز جنوب بود روزه گرفت بعد یادش آمد، بعد باید اون روزه شو عرض کنم که قضا کنه. و یشکل الفرق علی هذا بینه و بین ما ذکر. از اینجا میخوان وارد بشن، میفهمن بین دو تا روایت تعارضه. یک روایت میگه نائم، اگر شخص نائم بود قضا نداره، ولی اگر شخص فراموشکار بود قضا داره. چطور توجیه کنیم این دو رو با هم؟ میفرماین مشکل است فرق بنابراین حکم، یعنی که قضا داشته باشه، بین این نسیان و بین ما ذکر و بین اون چی که قبلا ذکر کردیم ما، من عدم قضاء ما نام فیه و اصبح، از قضا نداشتن اون موردی که اون کسی که خوابیده در حال جنابت و صبح کرده با جنابت. خب چه فرق بین این دو؟ کسی خوابیده در حال جنابت بعد بیدار شده، شما میگید روزش درسته ولی او تا شبم غسل نکرده باشه، ولی کسی فراموش کرده غسل رو و در اون حال روزه گرفته، شما میگید روزش باطل. فرق بین این دو چیه؟ این دو حکم با هم تعارض دارن. میفرماین سه جمع شده بین این دو، و ربما جمع بینهما، چه بسا جمع شده بین این دو حکم، سه جمع شده. جمع اول که شهیدین هر دو قبول دارن، جمع اول میفرمان به حمل هازا علم ناسی، حمل میکنیم این حکم قضا رو بر شخص ناسی، بگیم شخص فراموشکار قضا داره، بله. و تخصیص ذاک به نائمه، اون حکم عدم قضا اختصاص به نائم داره، اما اون شخصی که خوابیده عالمن عازمن، شخصی که عالم بوده و عزم بر غسل گردن داشته، قصد داشته غسل کنه ولی گفته آره یه چرتی میزنم بعد برم میشم غسل میکنم، بعد مثلا ساعت 9 صبح بلند شده، فضعف حکمه بالعزم، پس ضعیف میشود، یعنی تخفیف داده میشود حکم این نائم را به سبب قصدش، چون قصد غسل کردن داشته حکمش تخفیف پیدا میکنه، دیگه روزه او روزش درسته و دیگه قضا نخواهد داشت. ولی شخص ناسی، کسی که اصلا خود اصل جنابتش رو فراموش کرده، دیگه اینجا قصد غسل نداشته، کلا اصل جنابت رو فراموش کرده، لذا او روزش باطله و عرض کنم که قضا داره. این یک توجیه. توجیه دوم، او به حمله علی ما عدم نوم الاول، یا حمل کنیم اون قضا رو، اون دلیلی که میگه قضا داره، حمل کنیم بر غیر از خواب اول، بگیم در خواب دوم و سوم و اینها قضا هستش ولی در خواب اول قضا نداره به دلیل خاص. ولیکن شهید ثانی میفرماید لا یدفع اطلاقهم، لیکن این توجیه دفع نمی کند اطلاق کلام علما را. کلام علما مطلقه، میگن در نوم اول و نوم دوم حکم اینه، کلام علما تخصیص نداره داره. پس بنابراین این توجیه که درست نیست. و انما هو جمع به حکم آخر، این یک جمعیست به حکم دیگر. شما نوم رو با نسیان قاطی میکنید، میگید اون دلیل نسیان مرادش نوم دوم و سومه، نه، این یک جمعیست به یک حکم دیگری. حکم نسیان رو میارید با حکم نوم یکی قرار میدید، اینجوری نیست. پس این جمع درست نیست. ول اول و اوفق، جمع اول بهتره. بل لا تخصیص فیه لأحد النصفین، بلکه با جمع اول هیچ یک از دو روایت تخصیص نمیخوره اصلا. یک روایت مربوط به باب نائمه، یکی مربوط به باب شخص فراموشکاره، هیچ تخصیص این در بین نیست. به هر یک از این دو تا روایت هم عمل میکنیم، هیچ کدوم هم تخصیص نمیزنیم. ولی با این توجیه دوم با تخصیص بزنیم، بگیم روایت نسیان مربوط به نوم دومه، قید بزنیم به نوم دوم، روایت مثلا نائم مربوط به نوم اول بشه. خب اینم که عرض کنم که قرینه ای برش نداریم. بل لا تخصیص فیه لأحد النفسین، بلکه تخصیصی نیست در این توجیه اول برای یکی از دو روایت، هیچ کدومشون رو تخصیص نمیزنید. لتصریح ذاک به نوم آمدن عازمن، به خاطر اینکه یک روایت تصریح کرده به نوم آمدن عازمن، یه روایت مربوط به نوم کسی که خوابیده عمدن و با عزم غسل، و هذا بالناسی، خبر دیگه مربوط به ناسی هستش. پس نائم یک حکم داره، شخص ناسی و فراموشکار حکم دیگر داره، هیچ ربطی هم به هم ندارن، هیچ گونه تعارضی بین این دو نخواهد. اینم یک جمع که جمع درست همین جمع. و یمکن الجمع ایضا، جمع سوم، به ان مضمون هذه الروایه نسیانه الغسل حتی خرج الشهر، ممکن است جمع کنیم بین این دو، به این که مضمون این روایتی که میگه قضا داره فراموش کردن اون شخص از غسل را تا وقتی که ماه رمضان تمام شده. روایت فراموشکار مربوط به جایی است که از اول ماه تا آخر ماه غسل رو فراموش کرده، همه ماه رو روزه گرفته، روزش باطل، باید قضا کنه. فیفرق بین الیوم والجمیع، پس فرق گذاشته میشه بین یک روز و بین جمیع ماه. اگر یک روز باشه در باب نائم قضا نداره، ولی جمیع ماه قضا داره. چرا؟ عملا به منطوق ما، بخاطر اینکه عمل میکنیم به منطوق و مضمون این دوتا روایت. نائم معمولا در جایی است که یک شبانه روز انسان خواب میمونه دیگه، بیشتر نیست دیگه، ولی ناسی ممکنه کسی از اول ما تا آخر ما فراموش کنه. پس بگیم نائم یعنی کسی که یک روز خوابیده، شب خوابیده، در حال جنابت فردا بیدار شده، روزش درسته، ولی ناسی مربوط به همه ما هست. الا انه یشکل، الا این که اشکال میشه به این توجیه، به ان قضاء الجمیع یستلزم قضاء الابعاد، به این که قضاء جمیع ما، اگر شما فتوا میدید میگید همه ماه رو باید قضا کنه، خب این مستلزم قضاء ابعاد هم هست، یعنی هر روز هر روز. اگر شما میگید همه ماه قضا داره، خب همه ماه مرکب از روز اول و دوم و سوم و چهارم این هاست، پس باید بگید روز اول به تنهایی هم قضا داره. لشتراک یه ما بالمعنا، خاطر اینکه در معنا این دو با هم مشترکن دیگه، هر دو صدق روزه میکنه. چطور روزه همه ما قضا داره؟ شما باید بگین روزه یک روزه اگر خوابید و غسل جنابت نکرد قضا داره. این لم یکن اولا، اگر این ابعاد اولا نباشه، که بگیم روزه همه ما مشقت داره، بایی که مشقت داره انسان باید قضا کنه، پس به طریق اولا روزه یک روز رو هم باید قضا کنه. پس این جمع شما هم جمع درستی نخواهد شد. و نسب المصنف القول الى الشهرت دون القوله، می فرماین مصنف هم این قول رو نسبت به شهرت دار، نه فرمود اقوا، فرمود اشهر این است. معلوم میشه مصنف هم خیلی این قول رو مثلا قبول نداره، به نسبت دار مصنف قول را به شهرت دون قوت و اون چی که در معنای قوته، مثل این که بفرماید ازهر این است، اقوا این است، این حرفان رو نفرمود، بلکه فرمود اشهر این است، ایزانن به ذالک، به خاطر اعلام نمودن به همین ضعف این قول، که نه ما میتونیم بگیم روزه قضا نداره. فقد رده ابن ادریس و المحقق، پس به تحقیق رد نمودن همین از کنم که قضا داشتن رو ابن ادریس و محقق، لحاظا به خاطر این دلیلی که ما گفتیم، او لغیره، یا به خاطر غیر این دلیل که مرحوم محقق همین دلیل به همین دلیل استناد نموده است، ولی مرحوم ابن ادریس فرموده است سه تا روایت داریم در باب، دو تا روایتش مرسله است و موثقه حجت نیست، صحیحه حلبی هم خبر واحده، مرحوم ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کنه، لذا فرموده صحیحه حلبی حجت نیست، روزی این آقا قضا نداره. و یتخیر قاضی شهر رمضان بین البقاء علیه و الافطار ما بینه، از ضمیر یعود الى الزمان الذي هو ظرف المکلف مخیر. مطلب دوم در مسئله اول این است که می فرمایند انسان که قضاء ماه رمضان به عهده او هست، این قضاء ماه رمضان واجب موسع است و فوری نیست، انسان تا ماه رمضان آینده فرصت داره قضا رمضان گذشته رو هر وقت دلش خواست بکنه. البته اگر وقت تنگ شد، مثلا 3 روز روزه قضا داره، 3 روزم به رمضان مونده، اینجا دیگه واجب مزیق میشه، یعنی فورا باید بگیره. یا فرض بفرمایید مریضه، میدونه چند روز دیگه از دنیا میره، اینجا مزیق میشه. ولی به طور کلی قضا ماه رمضان واجب موسع است. چون واجب موسع است، انسان روزی رو که به عنوان قضا رمضان روزه گرفته تا ظهر میتونه روزش رو افطار کنه بدون هیچ عذری. ولی اگر اذان ظهر شد دیگه روزش رو نمیتواند افطار بنامید. البته اگر افطار کرد تا ظهر کفاره نداره. بله اگر بعد از ظهر روزه قضاء ماه رمضان رو افطار کرد باید 10 مسکین رو طعام بده. به خلاف روزه‌ای که قضا ماه رمضان نباشه، مثلا روزه قضا نذر یا غیر از اینها که اونها رو هر وقت افطار کرد اشکال نداره، حتی تا غروب میتونه اون روزه ها رو افطار کنه و حرمت افطار برش وجود نداره. این تمام سخن در مسئله اول. و یتخیر قاضی شهر رمضان، مخیر است کسی که قضا می کند روزه ماه رمضان را. کسی که روزه قضا ماه رمضان رو داره میگیره مخیر است بین البقاء علی، بین این که باقی بر اون روزه باشه، یعنی روزه‌شو بگیره، و افطار میتونه افطار کنه. در کی؟ ما بینه و بین الزوال، بین طلوع فجر و بین الزوال، از اول اذان صبح تا ظهر عرض کنم که روزه قضا ماه رمضانشو میتونه افطار کنه. همین که بعد از ظهر رسید دیگه افطار کردن حرامه. میفرمایند ما بینه، این ضمیر به چه برمیگرده؟ میتونیم این ضمیر رو به زمان برگردانیم، یعنی زمان اول روزه تا ظهر. میتونیم ضمیر رو به خود طلوع فجر برگردانیم، فرقی نداره. ما بینه از ضمیر و یعود و الی زمان، ضمیر برمیگردد به زمان، اون چنان زمانی که ظرف مکلف مخیر است. یتخیر قاضی شهر رمضان، اون شخص از قضا کننده خب قضای او در یک ظرفی است دیگه، در یک وقتی است، در اون وقت که شروعش از اول طلوع فجر تا ظهر مخیره. این ضمیر برمیگرده به زمانی که از اون قاضی شهر رمضان استفاده می شود یا از اون مای زمانی استفاده می شود. ضمیر برمیگرده به زمانی که اون زمان ظرف مکلف مخیر است و ما ظرفیت اون زمانیه، مای ما بینه او مای ظرفیه زمانیه است. شما در ادبیات خونده اید که ما بر دو قسمه کلن مای اسمی داریم و مای حرفی داریم. مای اسمی خودش به پنج قسم تقسیم میشه، مای حرفی هم چهار قسم است. مای حرفی مای مصدری داریم، مای غیر مصدری داریم، مای مصدری باز مای ظرفی داریم و غیر ظرفی داریم، مای ظرفی هم ظرف زمان و غیر ظرف زمان هست که اینا دیگه جاش در ادبیات است. ما رو مای ظرف زمانی بگیریم. ای تخیر فی المدت التي بینه حال حکمنا علیه بالتخییر و بین الزوال، یعنی مخیر است مکلف در اون مدتی که مکلف در بین اون مدت هست، در حالی که حکم میکنیم ما در اون مکلف به این که مخیر است، حالا در اون مدتی که مکلف در بین اون مدت قرار داره و بین زوال، یعنی در اون مدتی که از اول اون مدت مکلف روزه میگیره تا زوال یعنی تا اذان ظهر مخیره. حتی لو لم یکن هناکه، بله عبارت های کتاب شما چیه؟ حتی لو لم یکن هناکه چی؟ آها بینه او بر مخیر است بین اون زمان و بین زوال. تا کی مخیره؟ تا وقتی که نبوده باشد مکلف در اون جا، یعنی در اون حالت روزه بین اون زمان مخیره، تا وقتی که عرض کنم در بین اون زمان نباشه، یعنی اگر در بین اون زمان بود مخیره، اگر در بین اون زمان نبود مخیر نیست. خب در بین اون زمان نباشه چجور؟ به امکان فیه، به این که در خود زوال باشه، یعنی اذان ظهر رو بگن شروع بشه ظهر دیگه نمیتونه افطار کنه، او بعده او یا بعد از زوال باشه، بعد از اذان ظهر باشه. خلاصه در بین طلوع فجر و بین زوال مخیره، اما به مجردی که این بینونت از بین رفت، یعنی در بین طلوع فجر و بین زوال نبود، دیگه مخیر نیست. حالا به این که در خود زوال باشه یا بعد از زوال باشه، فلا تخییره، پس دیگه مخیر نیست. ازلا مدته، زیرا اون مدت تخییر از بین میرون. میفرماین و یمکن عوده الی الفجر، ممکن از ضمیر رو برگردونیم به فجر، بگیم مخیر است این شخص ما بین فجر و بین زوال، که اینم بهتره دیگه. ضمیر رو به فجر برگردونیم، عبارت سرراست‌تر میشه. به دلالت ظاهره، به خاطر دلالت کردن ظاهر عبارت، فرد که میگه بین روزه و بین زوال، خب یعنی بین طلوع فجر و بین زوال دیگه، به سبب دلالت ظاهر که ظاهر عبارت در همین مسئله دلالت میکند. به معنا تخییره ما بین الفجر و الزوال، به این معنا که مخیر است بین طلوع فجر و بین زوال، از طلوع فجر تا زوال مخیره که روزه شو افطار کنه. هازا مع ساعت وقت القضا، این که میتونه افطار کنه در وقتی است که وقت قضا ماه رمضان وسعت داشته باشه. فرض کنید الان تو ماه شواله، 10 ماه دیگه به رمضان آینده مونده، میخواد قضا ماه رمضان رو بگیره. خب چون قضا ماه رمضان وسعت داره، امروز ساعت 10 صبح میتونه افطار کنه، 5 ماه دیگه بگیره. اما لو تزیق به دخول شهر رمضان المقبل، اما اگر این قضا واجب مزیق شده باشد به سبب داخل شدن شهر رمضان آینده، میبینه یه روز دیگه به ماه رمضان مونده، اگه قضا کنه نمیتونه بگیره، اینجا لم یجوز الافطار، افطار جایز نیست، نمیتونه افطار کنه. و کذا لو ظن الوفات قبل فعله، همچنین اگر گمان کند وفات را قبل از فعل این روزه، اگر امروز افطار کنه احتمال میده 2 روز دیگه بیفته و بمیره، لذا چون این احتمال مثلا قوی در باب وجود داشته باشه، لذا جایز نیست که اون روز رو افطار کنه. کما فی کل واجب موسع، چون که در هر واجب موسع همینطوره، هر واجب موسع اگر انسان ظن به وفات داشته باشه، اگر واجب مزیق بشه انسان نمیتونه اون رو مثلا ترکش کنه. فرض بفرمایید الان اول ظهره، انسان میتونه نماز ظهر نخونه، ولی اگر احتمال قوی میده که اگر الان نماز نخونه یه مشکلی گیر کنه که بعد نتونه نماز بخونه، خب واجب الان نماز بخونه، نمیتونه این نماز رو ترک کنه. لکن لا کفارت اونا به سبب افطار، لکن اگر در این صورت افطار کرد کفاره به سبب افطار به عهدش نمیاد. من وجبت الفدیه مع تأخیره عن رمضان المقبل، ولو فدیه بر این شخص واجب میشه با تأخیر انداختن اون قضا را از ماه رمضان آینده. این حکمی است که بعدن میاد. تعجب واقعا ببینید مسائل رو. ایشون هنوز کفاره خود ماه رمضان رو نگفتن، هنوز کلی مشکل در رابطه با خود ماه رمضان داریم، وارد مسئله قضای ماه رمضان شدن، بعد وارد مسئله فدیه میشن با اینکه بعدن مسئله فدیه رو ذکر میکنن. دیگه حالا قدما بین شک عمل میکردن، میفرمایند حالا اگه در این صورت افطار کرد دیگه فدیه برش، کفاره برش واجب نیست. ولو اگر امروز افطار کرد بعد افطار در رمضان آینده، این بعدن میاد که یک نوع فدیه مخصوص داره. اگر کسی قضای ماه رمضان امسالش رو تا ماه رمضان سال آینده نگرفت، یک فدیه به عهدش میاد که بعدن میاد، همون فدیه است و کفاره شهید ثانی میفرماین نداره. و این وجبت الفدیه، ولو فدیه واجب میشود با عرض کنم تأخیر انداختن این شخص اون روزش رو از رمضان مقبل. میفرماین و دوری جست مصنف به قضاء ماه رمضان از قضاء غیر رمضان. این قضاء ماه رمضانه که تا ظهر وقت شکستن داره، اما قضاء غیر ماه رمضان تا غروب انسان میتونه عرض کنم که روزشو بشکنه. که قضاء نظر معین، مثل قضاء نظر معین، حیث و اخل بهی فی وقته، در حالتی که اخلال نموده به اون نظر معین در وقتش. انسان نظر کرده روز عید قدیر رو روزه بگیره، نگیره، حالا میخواد قضاشو انجام بده، خب 10 روز بعدش قضاشو گرفته، اینجا این روزه قضا رو تا غروبم میتونه بشکنه. فلا تحریم فیه، پس تحریمی نیستش، حرام نیست، میتونه این قضا نظر معین رو بشکنه. و کذا کل واجب غیر معین، همچنین هر واجب غیر معینی همچنینه، مثل نظر مطلق و کفاره. نظر مطلق رو انسان میتونه بشکنه، حرام هم نیست، الا قضاء رمضان، مگر قضاء ماه مبارک رمضان که اینجا حرام بعد از ظهر، قضاء ماه رمضان رو عرض کنم روزشو بشکنه و باطل کنه. ولو تعین لم یجز الخروج منه مطلقا، اگر معین شد یک روزی، روزه‌ای در یک روزی معین شد دیگه، اینجا جایز نیست خروج از اون روزه مطلقا، چه قبل از زوال چه بعد از زوال. اگر فرض کنید خود روزه واجب معین بود، نه اینکه قضاش باشه، خود روزه واجب معین بود، یا روزه ماه مبارک رمضان بود در یک روزی معین شد، شما یک روز قضا دارید، روز آخر ماه شعبان روزه گرفتید، دیگه اینجا باید امروز رو تموم کنید، چه قبل از زوال چه قبل از چه بعد از زوال باشه. لقیل یحرم قطع کل واجبه، یه قول قیلی هم داریم گفته شده حرام از قطع هر واجبی، گفتن روزه ماه رمضان باشه غیر ماه رمضان باشه، قضاش نظر معین باشه غیر نظر معین باشه، قبل از زوال باشه بعد از زوال باشه، انسان روزه گرفت نمیتونه این روزشو بشکنه ابطال کنه. چرا؟ عملا به عموم نهی عن ابطال العمل، به خاطر عمل کردن به عموم نهی از ابطال عمل، دلیل داریم که اعمال خودتون رو باطل نکنید. لذا هر عمل واجبی انسان روزه واجبم که شروع کرد دیگه باطل نباید بکنه این روزه. خب میفرمایند و متا زالت شمس، وقتی که زوال شمس شد در قضاء روزه ماه مبارک رمضان، اگر زوال شمس شد یعنی اگر بعد از ظهر شد، حرام قطع و قضائه، حرام است انسان قطع کنه قضاء ماه مبارک رمضان با. فان افطر بعده، پس اگر افطار نمود بعد از زوال، یعنی بعد از ظهر قضاء ماه مبارک رمضان رو افطار کرد، اینجا اطعم 10 مساکین، اطعام نماید 10 مسکین را، کل مسکین مدت، به هر مسکین یک مد قضا بده، 10 سیر قضا بده، او اشباعو، یا نه سیرش کنه، سفره بندازه قضا بیاره، فقیر قضا بخوره تا وقتی که سیر بشه، چه به یک مد برسه و چه به یک مد نرسه. فإن عجز عن الإطعام، پس اگر عاجز شد از اطعام دادن به فقیر، صام 3 ایام، 3 روز باید روزه بگیره. اگر بعد از ظهر قضاء ماه رمضان رو شکست روزه شو، یا باید 10 مسکین طعام بده، اگر نتونه 3 روز روزه بگیره. و یجب المضی فی مع افساده، میفرماین اگر کسی قضاء ماه مبارک رمضان رو باطل کرد بعد از ظهر، مثلا 1 لیوان آب خورد، دیگه مثل خود ماه رمضان اون روز رو باید امساک کنه، نمیتونه چیز دیگه بخوره. واجب است مضی در اون روزه قضا با فاسد نمودن اون، یعنی باید اون رو بگیره امساک کنه، روزم حساب نمیشه. و ظاهر و تکررها به تکرر سبب، ظاهر تکرار کفاره است به سبب تکرار سبب. اگر در قضا ماه رمضان بعد از ظهر انسان یه لیوان آب خورد، یه کفاره داره، یعنی 10 تا مسکین طعام بده. اگر تکرار کرد همین عرض کنم به حضور شما که مفطر رو یه لیوان دیگه آب خورد، بازم باید کفاره دوم رو هم بده. و ظاهر تکرار کفاره است به سبب تکرار سبب، مثل اصل قضا ماه رمضان که خود ماه رمضان باشه، که قبلا هم اشاره کردیم اگر در یک روز کفاره رو چند بار تکرار کنه، اگر در یک روز مفطر رو چند بار تکرار کنه، چند تا کفاره خواهد داشت. این مسئله اول. مسئله دوم در رابطه با کفاره ماه رمضانه که کفاره روزه ماه مبارک رمضان چی هست، بحثش باید انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و سلم.